دی داره.
آره یه پولی بد دردی.
اونو اسپار به من. مثلا من مردم، بیشتر کار میکنم، نگران این مسئله نباش. خب
من از تو راضیم، اگه زندگیمون تکونی نخوره نمیخوام بچه‌م اذیت شه.
بچه اگه بچه من تو باشه حتما صبوری میکنه و بسازه. حالا اگه صبور بود چه بهتر، اگه نبود نمیدونم، یه جوری قانعش میکنیم.
قانه؟ بچه که نمیفهمه.
اتفاقا چون بچه‌ش خیلی بهتر میفهمه، یعنی پنجره گریه میکنه دوباره آروم میشه، میفهمه.
آره مگه ما بچه بودیم چی کار میکردیم؟
بعدش هم دیگه ما اونقدر داریم که بچه‌مونو بزرگ کنیم. تو موقع هم یا عروس میشی یا دوماد.
عروس و دوماد؟
بعضی ما هم خیلی بهتر میشه.
ما موقع دیگه پیر شدیم رفتیم.
چه خوب میشه ما پیر بشیم. ولی خدا کنه همیشه اینقدر مهربون بشی و همیشه اینقدر حالت خوب باشه.
دوست نشو. باشه به جای این حرفا از دل من در بیا، دو تا چای بریز با هم بخوریم.
من اذیت کردم یا تو؟ خیلی بی‌انصافی. یه چایی هم میریزم بخوریم.
قبول میکنی؟
قطعا مشکلات برای اجرای سیاست جمعیتی و ساختن ایران آباد در آینده چندان راحت نیست. هر زوج جوان برای آن که به این تحلیل برسند که با داشتن یک فرزند بیشتر هم رفاه بهتر و هم احساس خوشبختی بیشتر دارند، باید حمایت‌های بسیاری از سوی دولت‌ها دریافت کنند. موضوعی که شاید در جامعه فعلی ما گم باشد، اما کشورهایی که آینده روشن و پیشرفته به آنها نزدیک‌تر است، کشورهایی هستند که جمعیت را یک ثروت می‌دانند.
خیلی متشکریم از همکار محترممو خانم فاطمه شعار برای ارائه بسته صوتیشون. آیه دکتر محمودی، من در ارتباط با همین بسته‌ای که شنیدیم و نمایشی که پخش شد، میخوام از حضورتون بپرسم که بالاخره بچه هزینه داره و برای به دنیا اومدنش باید تدابیر اقتصادی توسط خانواده، پدر و مادر اندیشیده بشه و بخوایم یا نخوایم یک سری هزینه‌ها به خانواده تحمیل میشه و در تمام دنیا هم این شرایط برسته به شرایط اقتصادیشون وجود داره. به نظر شما چه راهکارهایی به این منظور وجود داره که ما بتونیم تشویق بکنیم خانواده ها رو برای فرزندآوری و اگر تجارب جهانی در این خصوص شما اطلاعاتی از اونها دارید برای ما بفرمایید که چطور میشه دولت ها و مراکز و نهادها و سازمان ها به نوعی حمایتی از خانواده ها به منظور فرزندآوری داشته باشن؟
اولا راجع به بسته نمایشی پرسیدید و همطوری که من از کم خدمتون برنده جایزه نوبل اقتصاد 1392 آقای بکر هم عرض کردم که این که با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد بیشتری فرزند ما بخواییم داشته باشیم چنین چیزی رو اثبات نشده. یعنی اصلا شما اینجایی که یعنی هر کشوری که با افزایش درآمد یا خانواده ای با افزایش درآمد مواجه شده لزوما به سمت افزایش فرزندواری نرفته، ولی این که بچه هزینه داره درست، منتها این تو ذهنیت اینه که مثلا یه بچه به دنیا بیاد اثبات شده توی حالا به حال توی مطالعاتی که انجام شده هر فرزند حدود 8% برم هزینه های یک خانوار اضافه میکنه. هر فرزند حدود 8%، نه اینکه حالا فکر کنیم اگه یه فرزند به دنیا بیاد باعث میشه که اصلا ما از پس به صورت همین هزینه‌هاش برنایه. ببینید ما فرض اولمون این بود که فرزند به دنیا میاد یا اونی که داره ازدواج میکنه آقا و خانوم اونا دارای شغل باشن دیگه، گفتیم باید بازدهی مثبت داشته باشن.
بله.
خب چی باید برای اینا شغل ایجاد بکنه؟
درسته.
ببینید ما میگیم خود جمعیت مشکل نیست.
بله.
مشکل ما از اونجا ما میگیم افزایش جمعیت باعث افزایش در سن کار میشود. مطابق با همراه با سیاست های درست اقتصادی اجتماعی.
بله به شرطی که آقای دکتر اون شرایط شغلی و امنیت شغلی هم برای همه فراهم باشه دیگه.
حالا اگر شما یک سیاست های درست اقتصادی اجتماعی داشته باشید اونم تامین میشه دیگه
اگر داشته باشید. بله
پس من اینو برمیگردم به مدیریت.
بله
اون مدیریتی که باید اینا رو به اصطلاح ترکیب بکنه با هم، نیروی انسانی رو با سرمایه رو با تکنولوژی رو، شما اگر این مدیریت رو نداشته باشید نمیتونید از افزایش جمعیتی که در کشور هست استفاده بکنید. همونطور که خانم دکترم فرمودن، جمعیتی که دارای بیکاریه اون جمعیت براش خوب نیست. خب این بیکاری که ربطی به خود جمعیت نداره، اون بیکاری برمیگرده به مدیریت ما دور افتاد.
بله.
و این ما کشور فقیری که نیستیم که منابع طبیعی که یکی از مهمترین عوامل رشد توسعه اقتصادیه ما اینو داریم، حالا با نفتش، منابع زیرزمینیش، روی زمینه، حتی آب و هواش، سرزمین به اصطلاح گسترده، اینا همه رو ما داریم دیگه.
خب دنبال راهکارهایی هم باید باشیم دیگه.
خب حالا راهکاراش اینه که ببینید
این مشابه ها رو
اگر بخواییم راهکارها رو بگیریم، حدود 70% کشورهایی که با کاهش باربری مواجه شدن الان سیاستی برای افزایش دارن. الان با توجه به این شرایط توسعه، شرایط اقتصادی اجتماعی یا رفتن رو به این که رو به توسعه اقتصادی که نیاز داریم خانوما کار بکنن، آقایون کار بکنن، اصل کاری که باید انجام بدیم باید یک تعادل ایجاد کنیم بین کار زن در بیرون و در خانه.
و جالبه که آقای دکتر حالا این یه شق قضیه هست.
بله.
و یه طرف قضیه هم خانواده‌هایی هستن که از نظر مالی وضعیت خوبی دارن و متمکن هستن اما حاضر نیستن حتی یه فرزندم داشته باشن. چرا اینجوریه؟
من این عرض کردم که شما اصلا نمیتونید رفت بدید افزایش درآمد با فرزند آوری.
بله.
به خاطر اینکه خانواده‌های ثروتمند، کشورهای ثروتمند، کشورهای ثروتمند اروپایی که اصلا حالا نقدشون منفیه. حالا اگر اجازه بدید یه خیلی کوتاه
بله،
یه مقایسه بکنیم کشورهای نوظهور و کشورهای صنعتی رو.
بله بفهمید.
این کشورهای صنعتی یا 10 کشور صنعتی حالا دنیا معروفشون آمریکای، ژاپن، آلمان، نمی‌دونم انگلیس، فرانسه، اینا همه کشورهای صنعتی دنیا بودن. در مقابلشون کشورهای نوظهور رو داریم دیگه، مثل هند، باز هند هست، برزیل هست، اندونزی هست، چین هست، بعد حالا نیجریه هست. اینا رو اگر مقایسه بکنید میبینید که علت اصلی رشد توسعهشون، یعنی کشورهای فقیری بودن رشد توسعه پیدا کردن همراه با سیاست‌های درست اقتصادی اجتماعی که در پیش گرفتن. الان هندوستانی که الان رتبه سوم داره با حدود 8700 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلیش، در سال 2050 میشه 44000 تا.
بله.
یعنی از آمریکایی که الان حدود 18000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلشه، یعنی آمریکا میشه رتبه سوم، هندوستان میشه رتبه دوم با 10000 دلار بیشتر از آمریکا.
خب سیاست‌های کلان اقتصادیشون رو فکر کنم.
بله، من حالا عرضم اینه که هم افزایش افرادی در سن کار داشتن تو هم شده با سیاست های درست اقتصادی اجتماعی.
بله، بله.
و این منجر شده به این که ما در آینده اگر بخوایم بریم، الان در آینده کل تولید ناخالص داخلی شونه بخوایم با هم مقایسه بکنیم، میبینیم کشورهای نوظهور قبلا تولید ناخالص داخلیشون نصف کشورهای صنعتی بوده. این هفت کشور نوظهور تو سال 2015 تولید ناخالص داخلی این دو تا کشور با هم برابر شده و پیش بینی میشه تو سال 2040 تولید ناخالص داخلی کشور نوظهور که با 7% کار مواجه شدن، مهمترینشون هند و نیجریه و برزیله.
بله.
میشه دو برابر کشورهای صنعتی.
بله همینطوره.
و در آینده کشور آمریکا که الان 16% کل تولید ناخالص داخلی دنیا رو داره، سهمش میشه 12%. فقط مقایسهش کنید با هند. هند الان 7% تولید ناخالص داخلی دنیا داره، در آینده میشه 15%.
بله.
همه اینا رو ربط میدیم به سیاست‌های درست اقتصاد اجتماعی.
بله که به صورت کلان
با افزایش افراد در سن کار و گسترش بازار داخلیشون.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحات شما. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
اگر لطف بفرمایید با ما همراهی کنید، ما انشالله بازم سوالاتی رو از شما خواهیم داشت. خانم دکتر، شما نظرتون رو در مورد این تجارب جهانی بفرمایید. ما اگر قرار باشه که این، ما حالا اشاره‌ای داشتید که بعضی از کشورها در خصوص سرریز نیروهای کار از روستاها به شهرها. من امروز صبح اتفاقا یک مطلبی رو از اخبار رادیو میشنیدم که میگفت سوئیس برای اینکه بتونه جذب توریست کنه در بعضی از روستاهایی که تخلیه شدن از سکنه، تشویق کرده کسانی که برگردن به روستا و اونجا زندگی کنن $27,000 مثلا بهشون پاداش میده و اینکه حالا یه سری زیرساختایی هم براشون فراهم میکنه که اونجا بتونن بمونن. و اگر قرار باشه یه همچین چیزی رو، ما حالا نه انقدر ولی یه چیزی شبیه اینها رو حداقل‌هاشو در کشورمون پیاده بکنیم در حوزه جمعیت، کدوم یکی از زیرساخت‌های خرد رو حالا حداقل میتونیم در خانواده‌هامون انتظار داشته باشیم که توسط سیاستمداران پیاده بشه یا حتی کلان، هر کدوم که صلاح میدونید بفرمایید.
اون بحثی که شما مثال زدید، بحث روستاها،
بله،
اون به خاطر گردشگریه.
بله.
ولی مثلا ما اگه بیایم بگیم ما سعی کنیم جمعیت روستاییمون رو در روستا نگه داریم،
نه به خاطر گردشگری، ولی به خاطر اینکه توازن جمعیتی،
تا زمانی که بخش کشاورزی توسعه پیدا نکنه ما نمیتونیم جمعیت در بخش کشاورزی در روستا نگه داریم. به خاطر سرریز جمعیتی پیش میاد، به خصوص با مکانیزم شدن کشاورزی نیاز به نیروی کارم کمتر میشه. بنابراین غیر انسانی که ما یه روستایی رو توی روستا با فقر نگرش داریم، مگر اینکه صنایع جنبی ببریم تو روستاها. یکی از سیاستایی که اکثر کشورها اعمال کردن، حتی کشورهای توسعه یافته، سیاستای جنبی رو ایجاد کردن در روستاها و شهرهای کوچک. و چون یکی از مزدات ما، حالا بحث رشد منفی اقتصادی هست، حالا بحث جمعیت ارتباطش با رشد اقتصادی، بحث دیگه ای که تو ایران هست پخشایش جمعیته. حالا میتونیم اصلا یه جلسه رو اون بحث کنیم، چون خیلی از موزلاتی که مردم ما دارن، مثلا تو کلان شهرها موزلاتی که هست هی دفتش میدن با موزلات خانواده ها و بعد میگن ما بهتره که بچه دار نشیم. مو پخشایش جمعیتی که سیاست گذاری لازم رو میطلبه که دولت ها بیان سیاست هاتون رو، یعنی از تمرکز گرایی جلوگیری کنن، بفرستن به سمت توزیع صنایع جنبی در روستاها و شهرهای کوچک.
بله، یعنی تمرکز گرایی توی شهرها،
بله،
پرهیز بشه که شرایط، بله، اقتصادی هم در روستاها بهتر.
بعد سیاست هایی که در مورد جمعیت ها معمولا دولت ها دارن، یک سری سیاست های علنیه،
بله،
مثل حمایت از فرضاً همین مرخصی زایمان که به مادرها داده میشه، یا بحث درمانی هست، حمایت از مادر و کودک هست. آقای دکتر محمودی اشاره کردن که ما اینا همه رو توی اون قانون جمعیت تعالی خانواده دیدیمش. ولی بحث دیگه‌ای که مطرح هست یه سری سیاست‌های ضمنی و جنبی هست که علنی نیست، در جمعیت نیست، ولی این سیاست‌های جنبی خودش میتونه کمک کنه به خانواده. حالا من چند تاش مثال میزنم. ببینید، وقتی در یک جامعه امنیت اجتماعی برقرار بشه، امنیت اقتصادی برقرار بشه، طرف نگه هر شب من میخوابم فردا صبح ارزش درآمدم به یک دوم یک سوم میرسه، یعنی غیر از بچه دار شدن طرف حتی برای آینده خودش هم نگرانه.
بله.
توجه دولت‌ها، یعنی دولت، یعنی رسالت دولت‌ها عمدتاً باید در راستای ایجاد امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، ثبات سیاسی باشه و خانواده ببینی که وقتی این امنیت هست، نه تنها برای خودش، برای بچه‌ش هم میره بچه دار میشه.
بله، متشکرم خانم دکتر از توضیحات شما. آقای دکتر پژهان، در همین زمینه که اگر قرار باشه ما شرایط فرزندآوری رو به نحوی که به اقتصاد خانواده هم بتونه کمک بکنه بهتر بکنیم و از دید جمعیت شناسی که حالا تخصص جناب عالی هم هست، شرایط رو چگونه میبینید؟ این زیرساخت ها چیا هست و چه پیشنهاداتی رو فکر میکنیم میتونیم در این زمینه داشته باشیم؟
قبل از این که به سوال جواب بدم، لازم میدونم یه تجربه جهانی از رشد جمعیت و توسعه بگم.
حتماً.
ببین، کشورها معمولاً، یعنی کارهایی بودن که بزرگان قبل از ما تولید محتوا کرده بودن، توسعه جمعیت شناسی، جمعیت و اقتصاد، معمولاً یه تقسیم بندی کرده بودن به سه دسته. اگه بخوام تقسیم بندی کنم به سه دسته، این تقسیم بندی در واقع لحاظ میشه. در مرحله اول جمعیت منجر به توسعه شده، در مرحله دوم رشد جمعیت معکوس بوده،
باید،
و در مرحله سوم همه کشورها اینو شامل میشه و این نرخ رشد جمعیته که میتونه افزایش جمعیت، افزایش توسعه بکنه، افزایش اقتصاد.
این دوباره برمیگردیم همون مرحله اول.
یعنی ما اگه یه کارهای دوستان انجام داده بودن تو سازمان ملل برنامه ریزی. من نگاه میکردم دهه 60 تا 70 ما رشد جمعیت منجر به توسعه اقتصادی کشور شد، یعنی خوب بود. دهه 70 تا 80 معکوس بوده و کاری که
یعنی کارم... بازی بوده
بله، یعنی دیگه رابطه جمعیت وجود نداره. بله. یه رابطه رشد جمعیت اینجا ضرر داره، یعنی نتونستیم بین جمعیت و توسعه تعادل ایجاد دلست. کنیم جامعه رو نتونستیم به سمت تعادل هدایت کنیم.
بله.
و از بس 80 تا 90 یک نوع نگاه پوزیتیویستی، یک نوع نگاه مثبت به نرخ رشد جمعیت ایجاد شد. من کارا رو داشتم نگاه میکردم، آقای دکتر محمودی، خانم دکتر کاظم‌پور یه کار کرده بودن، یعنی فورکاست کرده بودن، پیشبینی کرده بودن گروه های سنی رو. یکی از یه کارا این بود، یعنی وقتی که ما میخوایم بگیم ببین وقتی صحبت از پویایی و تحولات جمعیت میشه بیشتر ذهنها متمرکز میشه بر نرخ رشد جمعیت. الان این دغدغه نیست، دغدغه شاید خود نرخ رشد جمعیت باشه. چه نرخ رشدی را برای جمعیت کشور تجویز میکنی؟ با این وضعیت، این ظرفیت اقتصادی که ما داریم، این ظرفیت اقتصادی، مثلا خود این ظرفیت اقتصادی تعریف میشه، مثلا میزان بارندگی، مثلا رشد نقدینگیمون، میزان و نرخ رشد توسعه اقتصادیمون، این یا تراکم بیولوژیکی ما. اما چیزی که مد نظر تمام دنیا هستش و جهان داره به این سمت میره، امروز دیگه به تحولات جمعیت کشورهای توسعه یافته اصلا به تحولات جمعیت نمیپردازن، تمرکز کردن بر ساختار سنی و جنسی جمعیت،
یعنی همون جمعیت موجودش
بر جمعیت، یعنی تمرکز کردن به ایج گروپ ها. مثلا میگن چند درصد جمعیت زیر 0 تا 14 سال است، جمعیت 25 تا 29 سال ما چند درصد است. این گروه ها هستش که رفتارهای اقتصادی رو تعریف میکنه، یعنی مثلا گروه 30 تا 34 سال چه زائقه اقتصادی داره، 40 تا 44 سال چه زائقه اقتصادی داره. از دل اینها در واقع اینا متوجه شدن، شما آقای دکتر هم اشاره کردن، شما ببرهای آسیا وقتی نگاه میکنیم، سنگاپور، کره جنوبی، هنگ کنگ، تایوان، اینا از دل اینا واقعا یک رشد چشمگیری داشتن. ما بارها گفتیم مسیر جمعیت کلن یک مسیر مرموزیه.
بله.
یک مسیر مرموزیه. وقتی که ببرهای آسیا رو نگاه میکنیم چی شد، چه اتفاقی افتاد که یک معجزه اقتصادی در این کشورها اتفاق افتاد؟ تمرکز کردن رو ساختار سنی جمعیت. از دل این ساختار سنی جمعیت ها یه سری مثل پدید نظریه در واقع پنجره جمعیتی زایده میشه. در ادبیات هر دو بزرگوار بودن.
بله.
پنجره جمعیتی یعنی دو سوم جمعیت بین 15 تا 64 سال. تو ایران این پنجره جمعیتی 13 ساله که از در واقع شروع شده، از عمرش گذشته.
فکر میکنم آقای دکتر، حالا اونطور که من استنباط کردم از فرمایشات شما، افراد در سنین مختلف پتانسیل های خاصی دارن و ظرفیت های خاصی دارن که اینها باید برای هر سن یک برنامه‌ریزی مشخصی ما داشته باشیم که حد اکثر توان بالقوه اونها تبدیل به بالفعل بشه و شاید اینها میتونه به نوعی از ظرفیت موجود ما حد اکثر استفاده رو برامون رقم بزنه.
همین، ما یه توری داریم به نام توری سیکل زندگی.
بله.
توری سیکل زندگی آن دو. وقتی که ما متولد میشیم بیشتر هر که فردی که به دنیا میاد انتظار داره هزینه فرد خیلی کم و محدود باشه. این توری این در واقع اینه میگه فرد در سالهای اولی زندگیش وامگیرنده خالصه.
بله، ولی بعد تبدیل میشه به یک مولد و انشاءالله که این اتفاق بیفته. متاسفانه زمانمون محدوده و من حالا از آقای دکتر محمودی که ما رو همراهی کردن خواهش میکنم که در حد 30 ثانیه جمع‌بندی خودشون رو برای ما بفرماین که انشاءالله در خدمت مهمانان استودیو هم باشه.
مهمترین بحث حالا خانم دکتر کاظم‌پور به درستی من تمرکز گرایی رو در شهرها گفتن، موجود معکوس. ما میگیم این تعداد جمعیت برای تهران مثلا تهران زیاده، این باید مهاجرت مرکوز رو ما حتما در نظر بگیریم.
بله.
دو، راجع به نرخ رشد جمعیت، بهترین از نظر اقتصادی بهترین نرخ رشد جمعیت بین 0.5% تا 2.5%.
بله.
اون زمانی که ما توی ایران دیدیم که نرخ رشد جمعیت داره به ضرر ما تمام میشه، چون رفت بالای 3%.
بله.
خلاصه اون 0.5%. بنابراین بهترین نرخ رشد هم از نظر اقتصادی بین 0.5% تا 2.5%. اگر تو این دامنه باشه این خودش کمک میکنه.
بله.
به شرطی که همراه میشه با اون سیاست های کلان اقتصادی اجتماعی.
بله.
یه نکته آخر هم این
میشه
از سال 1770 میلادی تا سال 2000 وقتی بررسی که انجام شده نشون داده میشه که جمعیت ما حالا شاخصش 4 برابر میشه، ولی رشد جی دی پی ما، تولید ناخالص داخلی ما میشه حدود 18 برابر.
بله.
18 برابر. بنابراین این نشون میده که شما مشکل توزیع تولید دارید.
بله.
نه مشکل جمعیت.
بله، سپاسگزارم.
حرف آخر همین یه برمیگرده به مدیریت ما در اقتصاد و نظام.
انشالله که اونم درست بشه و دیگه دغدغمون یه مقدار کاهش پیدا کنه. سپاسگزارم. ما
چاره‌ای نداریم. البته اینم بله. نکته آخر همین که ما دنبال افزایش جمعیت نیستیم. هم تو جواب دکتر پژمان هم فرمودن ما دنبال این هستیم که ساختار موزون اقتصادی داشته باشیم. یک یا ساختار متعادل جمعیتی داشته باشیم به همراه رشد موزون جمعیت.
بله، سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر محمودی، استاد دانشگاه، جمعیت شناس، اقتصاددان. سپاسگزارم از همراهی شما و همینطور تشکر میکنم از مهمانان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر علی پژهان عضو هیئت علمی دانشگاه. تا برنامه آینده شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار. شنوندگان محترم، روزتون بخیر، صبحتون به شادی و امیدوارم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. متشکریم که با ما هستید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما نعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجاء الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
لحظه هاتون قرین آرامش باشه انشالله. دوستان عزیز تشکر ویژه میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی ایواز 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش های کامپیوتر و شبکه، سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم های مبتنی بر ماهواره، سیستم ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفای حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم‌های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت بازدید 9 صبح الی 18. نمایشگاه بین‌المللی ایپاس.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جام سر بسن دین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سر
اندیشه های بلند. اینجا